سلام به شنوندگان رادیو حافظ. در این برنامه و برنامه بعدی رادیو حافظ، متن نقد خانم پریسا حبیبی بر کتاب حافظ به گفته حافظ نوشته دکتر محمد استعلامی رو میشنوید.
نقدی بر کتاب حافظ به گفته حافظ نوشته دکتر محمد استعلامی از پریسا حبیبی. معرفی کتاب به لحاظ محتوایی: شالوده محتوایی این کتاب را نشستن پای صحبت حافظ برای درک منطقی سرگذشت، شعر و شخصیت او و مجعول شمردن تمام شواهد و قرائن تاریخی در این باره تشکیل می دهد. نویسنده با اقامه دلائلی بر این مطلب تأکید می کند که نوشته های تذکره نویسان و تاریخ نگاران و حتی مقدمه محمد گلندام بر دیوان حافظ به هیچ روی قابل اطمینان نیست. به علاوه خود حافظ نیز به صورت مستقیم احوال روزگار خود را با ما در میان نگذاشته است. بنابراین تنها راه شناخت منطقی شعر، سرگذشت و شخصیت حافظ انتقال مطالبی از سوی خود اوست و این مطالب را جز در میان سروده‌های او نمی‌توان یافت. نویسنده ارجمند در صدد است تا از بین اشعار حافظ ذهن و اندیشه اش را معرفی کرده و نوع ارتباط او با دیگران را تبیین کند. در این راستا مطالبی که حافظ در شعرش صراحتاً به آنها اشاره کرده میتواند اطمینان نویسنده را در مورد صحت وجود چنین مطلبی برانگیزد و در این میان آنچه از اشاره واضحی برخوردار نیست مستحق انکار میشود. مثلا چون حافظ از معلم موسیقی خود سخنی در بین اشعارش نگفته، لاجرم باید قبول کنیم که او موسیقی را نزد معلمی نیاموخته و دانسته هایش در این حیطه همه خودآموز است. به طور کلی کتاب حافظ به گفته ی حافظ محتوایی شامل مطالب نو ندارد که بتواند پژوهشگران این حیطه را در راه برد به ژرف ساخت شعر حافظ یاری کند. سهم عظیم مطالب ارائه شده در این کتاب را سخنانی به خود اختصاص داده است که از مبرهنات و معلومات حافظ شناسی امروزی تلقی می شوند و در واقع همان مطالبی هستند که قبلاً از شعر خواجه استنباط شده و در اختیار حافظ پژوهان قرار گرفته بود. مثلاً تباهی اخلاقی در عصر حافظ یا اینکه حافظ صوفی و مداح صرف نیست. تنها تفاوتی که به چشم می‌خورد این است که در این کتاب نویسنده به کرات اذعان کرده که پای صحبت حافظ نشستیم و حافظ خود چنین گفت و چنان میگوید، اما در سایر آثار پژوهشی مرتبط با حافظ این گونه جمله ها و عبارات به کار نرفته است. عمده کاری که در این کتاب انجام شده دسته‌بندی شاهد مثال هایی درباره موضوعات مختلف شعر حافظ از جمله باده و باده‌گساری، معشوق و زندگی شخصی، رند و صوفی است. جمع‌آوری و ترتیب ذکر این شاهد مثال ها به ترجیح نویسنده صورت گرفته و خواننده را با این اندیشه مواجه می کند که نوع چینش ابیاتی پراکنده از دیوان بر مبنای ذوق و ترجیح شخصی نویسنده است و نه بر مبنای واقعیت. علاوه بر این که در این چینش ها گاه شاهد مرتبط کردن بیت های نامرتبط به هم هستیم که برای دستیابی به هدف از پیش تعیین شده ای بدون در نظر گرفتن معانی مختلف و قابلیت تأویل پذیری شعر خواجه رخ داده است. در جای جای کتاب چند غزل و چندین بیت گاه مرتبط با موضوع مورد بحث و گاه نه چندان مرتبط، برای مثال صرفاً برای پایان دادن به بخشی از کتاب شرح شده اند. شرح غزلها و ابیات منطبق بر همان شرحهایی است که در کتاب درس حافظ دکتر استلامی با آنها آشنا شده ایم و می دانیم که این شرحها خالی از نکته های مفید نبوده، ولی قابلیت نقد و بازنگری را نیز داشتند. سعی نویسنده گرامی در این کتاب بر این بوده تا از انواع یک جانب نگری ها درباره شعر و شخصیت حافظ اجتناب کند و در حالت کلی به غیر از معدود مواردی با دیدی همه جانب نگر به موضوعات مورد علاقه خود اشاره کرده است. در توصیف شخصیت حافظ تعریفی متعادل و میانه به دست داده، نه از او عارفی کامل ساخته و نه مداحی صرف، و به حق او را آزادهی غریب در دیار خود نامیده است. با این حال گاه مسئله ای را مطابق خواسته خود حل کرده و شناختی منطقی از مسئله مورد نظر حاصل نکرده است. مثلا درباره جایگاه شاهد بازی در شعر حافظ و در راستای پاک دامن نشان دادن حافظ، او را مبرا از گناه، حتی گناه ادبی دانسته است. به لحاظ ساختاری، عنوان اصلی کتاب حافظ به گفته ی حافظ است و عنوان فرعی آن یک شناخت منطقی. کتاب به لحاظ ساختاری تشکیل شده از 5 بخش است که به ترتیب شامل عناوین شیراز عصر حافظ، از سرگذشت حافظ، ذهن و اندیشه حافظ، درک منطقی کلام حافظ و حافظ و دیگران است که پس از مقدمه کوتاه و 2 صفحه‌ای که تایان نویسنده محترم به دلایل تألیف کتاب پرداخته سرفصل بندی شده اند. این بخش ها دارای عناوین داخلی متنوع و متعددی هستند. در پایان کتاب علاوه بر کتاب نامه، نمایه‌ای شامل اسامی خاص، اسم کتاب ها، جاها آمده است. ویژگی نثر کتاب راویانه و داستانگونه بودن آن است که گاه موجب پایین آمدن میزان توفیق در انتقال صحیح مطالب علمی گشته است. به علاوه نویسنده موضوعاتی را به تکرار ضمن بخش‌های مختلف بیان کرده که باعث شده حجم ساختاری کتاب بیش از حجم محتوایی آن باشد و شاید با حذف تکرارها و اجتناب از نثر راویانه در انتقال مطالب، 1/4 از تعداد صفحات کتاب کاهش می‌یافت. به طور کلی می‌توان گفت نثر کتاب از امتیاز ایجاز و اختصار برخوردار نیست. درباره ساختار کتاب، مطلب دیگری که به چشم می‌خورد ناهماهنگی مطالب ذکر شده زیر عنوان اصلی بخش هاست که از انسجام کتاب کاسته و این احساس را منتقل می‌کند که نویسنده کمی دچار پراکندگویی شده است، تا آنجا که گاه رشته کلامی که در دست خواننده بود گم شده و او ناگزیر از بازگشت برای یافتن سرنخ موضوع می شود. به عنوان مثال در پایان گفتار اول شیراز عصر حافظ، معرفی کتاب اخلاق الاشراف اثر عبید زاکانی به صورت مختصر انجام شده. این معرفی به این دلیل بوده است که نویسنده معتقد است عبید و حافظ تصویر یگانه ای از شیراز عصر حافظ به دست دادند. اما در ادامه نویسنده گرامی به مقایسه اخلاق الاشراف زاکانی با آثار ولتر در ادب فرانسه یا کتاب شهزاده اثر نیکولو ماکیاولی در ادب ایتالیا پرداخته و خواننده را با معرفی کوتاه کتاب شهزاده آشنا ساخته است، یا در پایان فصل دوم از سرگذشت حافظ با نقد آثار و افکار احمد کسروی مواجه می شویم. به لحاظ مأخذ شناسی. عمده منابعی که مورد استفاده نویسنده محترم بوده است، در مرتبه اول اثر دو جلدی خود ایشان با عنوان درس حافظ و در مرتبه دوم تألیفات آقای علی دشتی و در مرتبه سوم از کوچه رندان تألیف دکتر عبدالحسین زرین‌کوب می باشد. البته تعداد مراجع مورد استفاده در این کتاب حدود 50 مرجع است، ولی ارجاعات به آثار یاد شده به ترتیبی که ذکر شد چندین برابر ارجاعات به سایر مراجع است. به علاوه نویسنده از 4 عنوان از مقالات خود نیز به فراوانی بهره برده اند. نقد کتاب معشوق حافظ. نویسنده محترم ذیل عناوین مختلف کتاب به معشوق زمینی حافظ اشاره کرده و علاوه بر این که او را همواره مؤنث فرض کرده، توصیفات حافظ از معشوق را صرفاً عینی دانسته و از آن داشته. توصیفاتی که حافظ از زیبایی‌های معشوق به دست می‌دهد، نه به تقلید 400 سال سنت شعر فارسی، بلکه برگرفته از زیبایی های سیاه چرده های چشم کشیده شیراز آن روزگار است که آنها را به چشم دیده و ستوده است. نیز ابیاتی از غزل های مختلف حافظ را برای به دست دادن مشخصات ظاهری و معنوی معشوق او برگزیده و ضمن اشاره به آنها نتیجه گرفته اند معشوق حافظ که وجود مادی و زمینی دارد، علاوه بر برخورداری از زیبایی ظاهری، شوخ طبع و نکته سنج و آزاده بوده است و نه تنها محبوس خانه نبوده، در شیراز عصر حافظ به تنهایی به سیر و سفر می رفته و آنجا که حافظ می گوید دوش آگهی ز یار سفر کرده داد باد، مراد از یار معشوق مؤنثی است که سفر کرده و حافظ در انتظار بازگشت اوست. در پایان این مطالب در یک بند تمام مشخصات معشوق یار یا همسر او توسط نویسنده و از طریق ابیات حافظ یک جا گردآوری شدند که به یقین میتوان گفت تجمع این اوصاف در یک زن او را از نادره های روزگار خواهد کرد. آنچه درباره اشارات مذکور باید مورد ملاحظه قرار گیرد، علاوه بر معشوق عرفانی که از شخصیت‌های غیرقابل انکار شعر حافظ است، نوع سومی از معشوق است که وجود خارجی ندارد و جایگاهش تنها در اثر ادبی تعریف شده، نه آسمانی است و نه زمینی. استاد خرمشاهی معتقدند بیشترین توصیفات معشوق در شعر حافظ برگرفته از همین معشوق ادبی است. این نوع معشوق در اکثریت غزلهای عاشقانه حافظ حضور دارد. در این نوع شعر که صورتاً تفاوتی با شعرهای عاشقانه جنسی یا عاشقانه عرفانی ندارد، اگر باریک شویم برمی آید که معشوق چندان که باید جاذبه جمال و قنج و دلال و حتی حضور و وضوح ندارد. در این عاشقانه ها معشوق یا غایب است یا بدون چهره و چشم و ابروست. از جمله ابیاتی که نویسنده با ذکر آنها به توصیف معشوق زمینی حافظ پرداخته، حالان که مصداق تعریف یاد شده اند، می توان به این نمونه ها اشاره کرد. تا به بنفشه می دهد طره مشک سای تو، پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو، گفتم شام غریبان طره شب رنگ تو، در سحرگاهان حذر کن چون بنالد این غریب، مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان است این دیگرگون نخواهد شد، بنازم آن مژه شوخ عافیت کش را که موج میزندش آب نوش بر سر نوش. حافظ و موسیقیدانی او. نویسنده گرامی معتقد است از آنجا که حافظ در متن شعرش اشاره‌ای به معلم موسیقی یا کلاس موسیقی نکرده، لاجرم سخن منطقی این است که بگوییم حافظ موسیقی را می‌فهمیده و با مفاهیم و اصطلاحات آن آشنا بوده است و برای رند هوشیار سری مانند او که در آموختن معلم خیش است، به دنبال معلم او نباید رفت که او را پیدا نخواهیم کرد. آنچه در این باره شایسته توجه بیشتری است، چگونگی و شیوه پرداختن به این موضوع است، نه خود مطلب مطرح شده. نوع استدلالی که نویسنده محترم برای رسیدن به هدف انتخاب کرده است، از منطق و روابط علی و معلولی دور است. اینکه چون حافظ از معلم موسیقی خود نامی نبرده یا مورخان چون این نامی را ثبت نکرده اند، نمیتواند دلیل موجهی برای عدم وجود چون این معلمی باشد. به نظر میرسد اگر بخواهیم تمام جزئیات زندگی حافظ را از کلام او برگیریم، از راه شناخت منطقی منحرف خواهیم شد و ناچاریم مواردی را بر شعر و احوال او تحمیل کنیم یا مواردی را به غلط حذف کنیم. به این دلیل که این بر همگان آشکار است که نه تنها حافظ بلکه هیچ شاعری به شرح و بسط تمام جزئیات زندگی خود در شعرش نپرداخته است. چرا نباید حافظی که دلیل تبحر او در موسیقی تنها استفاده ماهرانه از اصطلاحات و اسامی آلات موسیقی نیست و هنر موسیقی بیرونی او چنان در هنر موسیقایی شاعری او تأثیر گذاشته که موسیقی کلام او جزء متمایزات شعری شده است، معلمی داشته باشد؟ موسیقی دانی و تأثیر آن بر شعرش از چنان عمقی برخوردار است که خاورشناسان بر این باورند که ویژگی بارز شعر حافظ موسیقی کلام اوست. صنایع بدیعی در شعر حافظ جنبه تازگی و ابداع ندارد و تنها آنچه از خود حافظ است موسیقی کلام اوست. با این وصف علت انکار تعلیم او توسط استادی زبردست چه میتواند باشد؟ در اصل با این گونه استدلالات نمیتوان او را برخوردار از تعلیم معلمی دانست و نمیتوان او را از داشتن چنین موهبتی محروم کرد و همانطور که نویسنده ارجمند نمیتواند به تعلیم دیدن او توسط معلمی اعتقادی داشته باشد، نگارنده یا هر مخاطب دیگری محق است که بر موضوع معلم نداشتن او بی‌اعتماد باشد. جایگاه شاهد در غزل حافظ و نوع نگرش او به مضمون شاهدبازی. در این اثر به طور ضمنی به این موضوع اشاره شده است و نظریات ارائه شده ای که لازم است بیشتر بررسی شوند از این قرار هستند. عمده غزل هایی که در آنها لفظ پسر آمده است مربوط به فرزند از دست رفته حافظ است. لفظ شاهد هرگاه همراه با خود حافظ است مؤنث و هرگاه در ارتباط با صوفی و زاهد است مذکر است. مسئله زدودن ضمنی و مضمر مضمون معشوق مذکر از دیوان حافظ توسط نویسنده. این دو مطلب در بخش از سرگذشت حافظ مورد بررسی قرار گرفتند و با شرح دو بیتی که ذکر می شود آغاز شده اند. باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است، شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است. ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای، که خون ما حلال تر از شیر مادر است. نظر نویسنده، باغ من خانه و زندگی حافظ است، اما چرا در مصرع دوم بیت من به ما تبدیل می شود؟ سخن از عزیزی است که جز حافظ به دیگری هم تعلق دارد و در بیت دوم هم سخن از خون ماست نه خون من. تعبیر شمشاد خانه پرور را هم نگاه کنید. خانه پرور و خانه پرورد در کلام حافظ یعنی کسی که خانه و سامانی و پدر و مادری دارد. شمشاد خانه پرور ما یعنی فرزند ما و نازنین پسری که مخاطب بیت دوم است همان شمشاد خانه پرور و فرزند حافظ است. بسیارند حافظ پژوهانی که این نکته من و ما را ندیده و نازنین پسر را معشوق مذکر پنداشتند. شرح نویسنده بر این دو بیت می تواند به نوعی صحیح باشد. البته نکات مبهمی نیز در این شرح به نظر می رسند. مثلا اینکه سرو و صنوبر استعاره از معشوق و نیز خونریزی یکی از صفات او در سنت ادب پارسی است و در شرح شعر نمی توان سنت های ادبی را به کل نادیده انگاشت. معمولا در این سنت ها ندیده ایم که پدری عاشق پسر خود باشد و پسر مذهبی غیر از مذهب پدر اختیار کند، یعنی بر وفق خواسته پدر عمل نکند، طوری که برای کسب مراد از آن پسر خون پدر او حلال باشد. به علاوه در زبان فارسی تبدیل ضمیر مفرد به جمع همواره با علت تغییر معنا همراه نیست و فارسی زبانان به دلایل دیگری از جمله احترام و تواضع ضمایر جمع را به جای ضمایر مفرد به کار می‌برند. حال اگر این جابجایی در شعر صورت گیرد، دلایل آن می تواند عدیده باشد. مثلا ضرورت‌های عروضی، ایجاد موسیقی مناسب و یا انواع صنایع ادبی. در ضمن با استفاده از همین ضمایر چرا نمی توان این پسر را غلام خانه‌زاده حافظ دانست که برای او عزیز و گرامی است. در ادامه ابیات ناصح هم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق؟ گفتم ای خواجه عاقل، هنری بهتر از این؟ دل بدان رود گرامی چه کنم گر ندهم، مادر دهر ندارد پسری بهتر از این. گران شیرین پسر خونم بریزد، دلا چون شیر مادر کن حلالش. به نظر نویسنده عشق در اینجا عشق به فرزند است و رود گرامی جز فرزند نمیتواند باشد. سؤالی که در مورد دو بیت اول مطرح می شود این است که عشق به فرزند را هیچ ناصح و خواجه عاقلی منع نمی کند و هیچ پدری نمی گوید که اگر دل به فرزندم ندهم پس چه کنم. اینکه نویسنده به ضرس قاطع این بیت را برای زدودن قبح معشوق مذکر از دیوان و شعر حافظ چون این معنی کرده است جای گفتگو دارد و در مورد بیت سوم باز معلوم نیست که چرا باید پسری خون پدر را به خاطر عشق پدر فرزندی بریزد. Thank you. باید در نظر داشت که در دیوان خواجه اشاره به معشوق مذکر به این چند مورد محدود نمی شود که بتوان با مسامحه این مضمون را از آن سترد. به عنوان مثال در غزل زیر معشوق صراحتن پسری نوجوان است. مجمع خوبی و لطف است ازار چمهش، لیکنش مهر و وفا نیست خدایا بدهش. دلبرم شاهد و طفل است و به بازی روزی بکشد زارم و در شهر نباشد گناهش. 14 سال بوتی چابک و شیرین دارم که به جان حلقه به گوش است مه 14ش. شاهدی که 14 ساله است و هنوز به سن شرعی یا 15 سالگی نرسیده است تا بتوان بر او گناهی نوشت و پادشاه او را به جانداری خود می‌برد، صرفاً می‌تواند مذکر باشد. در این گونه مثال‌ها نمی‌توان فهوای عاشقانه را نادیده انگاشت. در همین راستا بیت به هوای لب شیرین پسران چند کنی، گوهر روح به یاقوت مذاب آلوده. ترجیح علامه قزوینی در ضبط شیرین پسران ناموجه دانسته شده و نویسنده ارجمند شیرین دهنان را که اشاره به معشوق مؤنث دارد ترجیح داده اند. و باز در جای دیگر نویسنده گرامی به راحتی بر این موضوع اصرار ورزیده که هرگاه حافظ از شاهد در ارتباط با خود صحبت می کند مرادش زن و مراد از همان شاهد در ارتباط با صوفیان مرد و به طبع گرایش به همجنس است. و این بیت را مثال آورده که در بزم صوفیان شاهد و شاهد بازی رواج داشته است. بیرون جهیم سرخوش و از بزم صوفیان، غارت کنیم باده و شاهد به بر کشیم. ولی از این نکته غافل مانده است که اگر حافظ بزم صوفی را غارت کند و طی این غارتگری شاهدی را که مذکر بوده است به بر کشد، آنگاه چه تفاوتی با صوفی خواهد داشت؟ برای تبیین موضوع به این دو بیت توجه کنید که دقیقاً هم سطح هم هستند. یکی از زبان حافظ و دیگری به کنایه از زبان صوفی است. از سر مستی دیگر با شاهد عهد شباب رجعتی می‌خواستم لیکن فراغ افتاده بود. شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب، از پی آن آشنا از همه بیگانه شد. چه تفاوتی بین این دو بیت است که بتوان در یکی شاهد را زن و در دیگری مرد دانست؟ استاد خرمشاهی برای توجیه حضور چنین مضامینی اشاره کرده اند که باری این اشارات را نباید به سادگی و سرعت حمله بر انحراف جنسی و تمایلات همجنسگرایانه کرد. رسم خطاب به پسرکان زیباروی از سنت‌های دیرینه شعر فارسی از رودکی تا بهار است. اصولاً خطاب به زن یا دختر نامعمول بوده و خلاف ادب شمرده می شده. نظر ذکر شده یکی از دلایلی است که در وهله اول برای زدودن قبح مسئله مورد بحث ایراد شده است، ولی به نظر نمی رسد این استدلال تنها دلیل کاربرد این گونه خطاب ها باشد. لازم است برای توضیح این مطلب مقداری عمیق تر شویم و به منشأ بروز چنین مضامینی در شعر و ادب فارسی پی ببریم. می دانیم که نظربازی و شاهدبازی با دو منشأ مختلف وارد ایران شده است و جایی در ادبیات فارسی برای خود باز کرده است. یکی از ریشه یونانی که با رساله میهمانی افلاطون در ارتباط است و دیگری از نژاد بیگانه ترک. آنچه از افلاطون و سرزمین او وارد ایران شده است با حفظ جنبه مثبت و فلسفی، ابتدا وارد مکتب‌های فلسفی، سپس عرفان و پس از آن ادبیات ایران شد. ولی آنچه با تسلط نژاد ترک وارد ایران و سپس ادبیات فارسی شده است، منشأ زمینی داشته است. بنابراین میتوان مزامین مربوط به معشوق مذکر را در ادبیات فارسی به دو بخش تقسیم کرد که در این تقسیم بندی نوع جهانبینی شاعر، محیط اجتماعی و فرهنگی او دخیلند. با این توضیح نمیتوان همانند نویسنده کتاب این مزامین را نادیده انگاشت، نه همانند برخی دیگر از صاحب نظران علت آن را تنها در نامرسوم بودن اشاره به معشوق مؤنث دانست. به نظر می رسد آنچه باعث ایجاد شبهه بیشتری درباره گناه شاهد بازی در سروده های حافظ نسبت به سروده های شاعران دیگر شده که همانند او شعرشان از چاشنی عرفان برخوردار است، نوع استفاده حافظ از این مضمون است. مثلا قضاوت درباره آثار مولوی در مقایسه با سروده های حافظ با وجود همسانی ریشه‌ای این مضمون در آثار این دو شاعر تفاوت بارزی دارد و دلیل آن میتواند عادت‌های خاص شاعری حافظ باشد، از جمله تصرف در صورت و معنی اقتباس‌ها و اقتفاهای شاعرانه. او نیز همانند مولوی جمال الهی را در صنع او می جوید و می نگرد، منتها از دریچه منحصر به فرد دید خود. شاید بتوان در راستای می و معشوق ادبی به نوعی از گناه با تعبیر به گناه ادبی یاد کرد تا آنانی که شاهد بازی شعر حافظ را بدون در نظر گرفتن ریشه آن شرح و تفسیر می کنند، مفری برای آلوده نکردن حافظ در عالم واقع داشته باشند.